بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمام دانشجویان. درباره یه درس حقوق بازرگانی، اول یک سری مطالبی که جلسات قبل گفتیم رو دوره بکنیم تا برسیم به مبحث جدید. درباره شرکت‌های تجاری براتون بحث کردیم و از مزایای شرکت‌های تجاری براتون گفتیم. گفتیم که 3 مزیت اصلی شرکت‌های تجاری دارن که عبارت بود از یکی این که تخصص‌های گوناگون کنار هم جمع میشه و یکی هم این که مسئولیت‌های شرکا محدودیت پیدا میکند محدود میشه و یکی هم سرمایه بیشتری جمع میشه تا اینکه خواسته باشد یک شخصی به تنهایی به یک کار تجاری بپردازد. پس این مزیت‌ها رو داشت که یک شخص به جای اینکه بیاد خودش به کار تجارت بپردازد، بیاد چیکار بکند؟ شرکت‌های تجاری رو راه بندازه و چند نفر با هم شریک بشن. بعد درباره یه بحث شرکت‌های تجاری گفتیم که به 3 دسته اصلی تقسیم میشن. یکی شرکت‌های سرمایه بود، شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های مختلط. شرکت‌های سرمایه گفتیم شرکت‌هایی هستن که مسئولیت شرکاش محدودت به سرمایه‌ای که به شرکت آوردن و اعتبار این شرکت به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد. از جمله شرکت‌های سرمایه هم شرکت سهامی بود و با مسئولیت محدود که میزان مسئولیت شرکاش به میزان سرمایه‌ای بود که توی شرکت آورده بودند. دسته دوم شرکت‌های اشخاص بودند که شرکت‌هایی هستند که مسئولیت شرکاش نامحدوده و طلبکاران شرکت میتونن برای اینکه طلب خودشون را از شرکت بگیرن، بعد از این که به شرکت مراجعه کردن و نتونستن که تمام طلبشون رو بگیرن، میتونن به فرد شرکا مراجعه بکنن و طلبشون رو از اونا وصول بکنن. پس اعتبار این شرکت ها به اعتبار شرکاش بستگی دارد، مثل شرکت تضامنی و نسبی. توی نسبی هر کدوم از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که توی شرکت آورده مسئول بدهی‌های شرکت هست و در شرکت تضامنی اگر که سرمایه شرکت کفاف پرداخت بدهی‌های شرکت رو نداد، بعد میتونن به فرد شرکا رجوع بکنن و تمام طلب خودشون رو از این شرکا وصول بکنن. بعد گفتیم که ماده 20 قانون تجارت ما اومده چیکار کرده و ببخشید در مورد شرکت‌های مختلط، شرکت‌های مختلط هم گفتیم که یک سری شرکای ضامن داره و یک سری هم شرکای غیر ضامن داره. مسئولیت شرکای ضامن گفتیم که نامحدوده و میتونن که بعد از اینکه شرکت منحل شد طلبکاران بیان تمام طلب خودشون رو از این شرکای ضامن بگیرن، ولی یک سری هم شرکای غیر ضامن داره که این شرکای غیر ضامن به میزان آوردشون مسئول بدهی‌های شرکت هستن. از جمله هم شرکت های مختلط میتونیم شرکت مختلط سهامی بگیم و شرکت مختلط غیر سهامی. گفتیم یکی دیگه شرکت های دولتی و شرکت های تعاونی هم چون جزء مثل شرکت های سهامی هستن، جزء شرکت های سرمایه محسوب میشن. در ماده 20 قانون تجارت ما اومده شرکت های تجاری رو نام برده که گفتیم عبارت است از شرکت نسبی، تعاونی تولید و مصرف، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، یکی دیگه شرکت سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی. بعد حالا میگیم بحث میکنیم درباره آوردی شرکا. گفت ببینید هر شرکتی که خواسته باشه تشکیل بشه باید سرمایه ای داشته باشد، باید شرکاش یک سری سرمایه ای به شرکت بیارن که این بعد از اینکه این سرمایه رو به شرکت آوردن، این سرمایه میشه مال شخصیت حقوقی شرکت و دیگه افراد شریک نمیتونن بگن که این آوردی که ما آوردیم برای خود ما هست. نه، دیگه یک حق دینی نسبت به شرکت دارن که حالا به میزان آورده‌ای که آوردن در ضرر و همچنین در سود شرکت سهم میشن. ولی مثلا یک شخصی اگر یک زمین، خونه، چیزی برای شرکت آورده باشه، دیگه نمیتونه این دوباره این زمین و این ماشین رو چیکار بکنه؟ مطالبه بکنه. چرا؟ چون که این مال دیگه شده برای شخصیت حقوقی شرکت و به این فرد تعلق نداره. پس
توی شرکت هر کدوم از شرکا باید یک حصه‌ای بیارن که بهش میگن آورده. حالا تمام این آورده هایی که شرکا میارن مجموعش میشه سرمایه شرکت. توی بعضی از شرکت ها مثل شرکت های مختلف شرکای ضامن میتونن به جای این که سرمایه بیارن بیان حرفه خودشون رو، مهارت خودشون رو، اعتبار خودشون رو بیارن چیکار بکنن به شرکت و بگن آورده ما این هست و به این میزان بتونن توی شرکت چیکار بکنن سهم بشن. ولی توی بعضی از شرکت ها مثل شرکت با مسئولیت محدود به هیچ عنوان شرکا نمیتونن که صنعت و حرفه خودشون رو تنها به عنوان آورده بیارن. چرا؟ چون این میزان سرمایه که میارن بعدن میشه برای پرداخت بدهی‌های شرکت، تضمینی میشه برای پرداخت بدهی‌های شرکت، پس نمیتونن که فقط صنعت و حرفه خودشون رو به شرکت بیارن و بگن که این آورده ما هست. حالا آورده هایی که شرکا به شرکت میارن میتونه نقدی باشد یا غیر نقدی باشد، ولی هیچ شرکتی تشکیل نمیشه مگر اینکه قسمتی از سرمایهش به صورت نقدی آورده بشه. بعضی از شرکت ها مثل شرکت سهامی پرداخت کل آورده تعهد شده این در زمان تشکیل شرکت لازم نیست. حتما لازم نیست که زمانی که شرکت میخواد تشکیل بشه تمام این آورده رو چیکار بکنن پرداخت بکنن. میتونن قسمتیش رو تعهد بکنن ولی حتما 35% باید چطور باشد به صورت نقدی پرداخت بشه. ولی توی شرکت تضامنی باید تمام این سرمایه پرداخت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این سرمایه میشه برای تضمین بدهی های شرکت. حالا آورده یه نقدی و غیر نقدی. اگر آورده غیر نقدی باشد ممکنه مال مادی باشد، ممکنه مال غیر مادی باشد. مال مادی مالیت که چیت وجود خارجی دارد، مثل زمین. شما اگر یک زمینی رو بیارید برای شرکت، سند مالکیتش رو بدید به شرکت، این میشه چی؟ آورده غیر نقدی، چون پول نیست. یک آورده غیر نقدیه ولی مادی هست. و یک سری هم مال غیر مادی داریم. مال غیر مادی یعنی وجود خارجی ندارد و قانون به اون چیکار کرده؟ اعتبار بخشیده. مثل چی؟ مثل سرقفلی، حق سرقفلی. یک شخص میتونه حق سرقفلیش رو به عنوان آورده خودش به شرکت بیاره. و هنگامی که آورده غیر نقدی رو شما میخواید به شرکت بیارید حتما باید قیمت گذاری بشه. توی بعضی از شرکت ها مثل شرکت تضامنی، مثل شرکت نسبی، این شرکت ها و با مسئولیت محدود باید چیکار بکنن؟ میگن که در زمانی که شرکت میخواد تشکیل بشه، اولا اینکه باید تمام سرمایه نقدیش پرداخت بشه و سرمایه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم بشه. این تقویم یعنی قیمت گذاری. پس آورده شریک میشه اعم از مادی یا غیر مادی به شرکت منتقل میشه. این شریک میشه این فردی که این آورده رو میارد میشه شریک شرکت و در سود و زیان شرکت سهم میشه. گفتیم که چون که این مال به شرکت منتقل میشه، اگر که تلف بشه دیگه موجب خروج شریک از شرکت نمیشه. چرا؟ چون این مال آورده ای که آورده مخصوص میشه به دارایی شرکت، به شخصیت حقوقی شرکت منتقل میشه و دیگه مال این شخص نیست که بگیم که چون تلف شد این شخص دیگه نمیتونه توی شرکت باشه. حالا توی برخی از کشورها مثل فرانسه اومدن شرکت های تک صاحبی رو پذیرفتن، ولی توی کشور ما شرکت باید حتما حداقل 2 عضو داشته باشه. توی شرکت سهامی خاص حتما باید 3 عضو باشه، توی شرکت سهامی عام حتما باید 5 عضو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هیئت مدیرشون حتما باید از این تعداد تشکیل بشه. بعد اومدیم درباره یه شخصیت حقوقی شرکت بحث کردیم. گفتیم که هر شرکت تجاری که تشکیل میشه دارای شخصیت حقوقی میشه. شخصیت حقوقیش جدا از شخصیت شرکاش هست. ماده 583 قانون تجارت ما اومدد شخصیت حقوقی برای شرکت قائل شدد و گفتد که تمام شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارن. گفتیم که اگر که شخصیت حقوقی داشته باشد شرکت چند تا اثر دارد. این شرکت میتونه دارای نام بشه، دارای اهلیت، دارای اقامتگاه، دارای تابعیت و همچنین دارای مستقل از شرکاش بشه. حالا یک سری نظریاتی درباره مبنای شخصیت حقوقی اومدن چیکار کردن؟ ارائه دادن حقوقدانان. حقوقدانان آلمان و فرانسه، بعضی از حقوقدانانشون اومدن گفتن که شخصیت حقوقی چیچیت واقعیتیت. یعنی چه؟ گفتن که شخصیت حقوقی ساخته شده یه دست قانونگذار و اراده قانونگذار نیست، بلکه به محض این که یک گروهی تشکیل شد، یک شرکتی تشکیل شد، براش چی میشه شخصیت حقوقی به وجود میاد. بعد از اینم که این شرکت منحل شد شخصیت حقوقیش از بین میره. پس یک گروه از حقوقدانان آلمان و فرانسه گفتن که شخصیت حقوقی چیست؟ واقعیت و ساخته اراده قانونگذار نیست. یک سری از دیگه از حقوقدانان آلمان و فرانسه اومدن گفتن که شخصیت حقوقی یک فرضه. یعنی چه؟ یعنی هیچ گروه، هیچ شرکتی دارای شخصیت حقوقی نیست مگر اینکه قانونگذار چیکار بکند این شخصیت حقوقی رو براش فرض بکند. و این نظریه توی کشور ما، حقوقدانان کشور ما چطور شده؟ پذیرفته شده. یکی دیگه از نظریاتی که ارائه شده نظریه دارای اختصاصی هست. یعنی چه؟ گفتن که یکی گروه وقتی که تشکیل میشد اعضای این گروه نمیتونن چیکار بکنن توی این دارایی این گروه تصرف بکنن. ما میم به این گروه شخصیت حقوقی میدیم تا بتونن چیکار بکنن توی این دارایی تصرف بکنن. پس در نتیجه معامله اشخاص با این دارایی هم چطور میشه؟ امکان پذیر میشه. ولی گفتیم که نظریه درست‌تر و صحیح‌تر توی حقوق ایران نظریه دوم، یعنی نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی هست. قانونگذار ما توی ماده 583 قانون تجارت گفته که کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. پس اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی نیستن مگر اینکه قانونگذار براشون چیکار بکند شخصیت حقوقی قائل بشه، مثل ماده 583 قانون تجارت. بعد شخصیت حقوقی از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقوقی یک سری تفاوت‌هایی با شخصیت اشخاص حقیقی دارد. اشخاص حقیقی دارای روح، وجدان، احساس هستند، ولی اشخاص حقوقی دارای روح و وجدان و احساس نیستند. یکی دیگه این که شخصیت حقوقی افراد اشخاص حقیقی شخصیت حقوقی کامله، ولی که شخصیت حقوقی اشخاص حقوق شخصیت کاملی نیست، فقط توی اموری که مربوط باشه به موضوع خودشون. مثلا داره درباره واردات و صادرات این شرکت چیکار میکنه؟ کار انجام میده. فقط در زمینه این صادرات و واردات هم چطور میشه دارای حق و تکلیف میشه. یکی دیگه از موارد تفاوت شخصیت حقوقی شرکت با شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی این هست که گفته که شخص حقوقی میتونه دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی بشه که قانون برای افراد قائله، مگر اون حقوق و وظایفی که مخصوص طبیعت انسان هست، مثل حقوق و وظایف پدری و فرزندی. هیچ شرکتی نمیتوند دارای حقوق و تکالیف پدری و فرزندی بشه. بعد حالا میگم درباره چی بحث میکنیم؟ درباره آثار داشتن شخصیت حقوقی برای شرکت. حالا که این شخصیت حقوقی رو ما برای شرکت فرض کردیم چه اثری دارد؟ گفتیم که چند تا اثر دارد. یکیش این بود که شرکت هم مانند اشخاص حقیقی میتونه دارای نام باشد. یک اسمی رو میتونه برای خودش انتخاب بکند. اسم شرکت هم الزاماً اسم تجارتیش نیست. اگر اسم شرکت همون اسم تجارتیش باشد،
اولا اینکه چند تا فایده داره. این اسم تجارتی هم اینه که قسمتی از دارایی شرکتت قابل نقل و انتقالت و همچنین ارزش اقتصادی دارد. پس اگر اسم یک شرکت اسم تجارتیش هم باشد، هم قسمتی از دارایی شرکت تشکیل میدهد، قابل نقل و انتقالت و همچنین ارزش اقتصادی دارد. حالا هر شرکتی که مخواد برای خودش اسم انتخاب بکنه میتونه یکی اسم فانتزی انتخاب بکنه، میتونه اسم یک یا چند نفر از شرکا رو بیاد چپا بکنه توی شرکت، توی اسم شرکت بیارد، همچنین میتونه متناسب با فعالیت که دارد یکی اسم برای خودش انتخاب بکنه. توی قانون تجارت ما یک سری قواعدی برای اسم شرکت ها وضع کرده. مثلا توی شرکت تضامنی گفتید که حتما عبارت شرکت تضامنی باید توی اسم شرکت بیاد، بعد اسم تمام شرکا بیاد. اگر اسم تمام شرکا نمیاد و یک یا چند نفر از شرکا اسمشون توی اسم شرکت آورده میشد، بعد از اسم شرکا باید یکی و شرکا یا و برادران اضافه بشد که بدونن که شرکای دیگه هم هستن که باید چیکار بکنن، بهشون رجوع بکنن و طلبشون رو از این شرکا مطالبه بکنن. یا مثلا توی شرکت با مسئولیت محدود گفتید که حتما چیچیت این عبارت با مسئولیت محدود باید توی اسم شرکت درج بشه. این با مسئولیت محدود که درج نشد باعث میشد که این شرکت در مقابل اشخاص ثالث یکی شرکت تضامنی محسوب بشه. همچنین اسم هیچ کدوم از شرکا هم نباید توی اسم شرکت بیاد. اگر اسم یکی از شرکا توی اسم شرکت با مسئولیت محدود بیاد، این شریک در مقابل افراد طلبکار شرکت شریک ضامن محسوب میشه. یکی دیگه از آثار داشتن شخصیت حقوقی برای شرکت، دارایی شرکتت که گفتیم دارایی شرکت از مجموع آورده های شرکا تشکیل میشد و بعدم دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقله. حالا این استقلال دارایی شرکت از دارایی شرکا خودش یک سری فواید و نتایجی دارد. نتایجش چیچیایی هست؟ یکی این که میگیم شرکت در ازای منافعی که به دست میارد مسئول پرداخت مالیات هست و حتما نباید که این منافع بین شرکا تقسیم بشه تا چیکار بکند؟ مالیات رو پرداخت بکنه. به محض اینکه منفعتی از فعالیتش حاصل شد باید مالیات رو پرداخت بکنه. یکی دیگه از نتایجش این هست که دارای شرکت تضمینی هست برای پرداخت طلبکاران. پس به خاطر همین طلبکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت رو ندارن. نمیتونن وقتی که مخوان طلبشون رو از شریک بگیرن علیه شرکت اقامه دعوا بکنن. یکی دیگه این هست که دارایی شرکت تنها مالی هست که طلبکار میتونه چیکار بکنه؟ طلبش رو از شرکت بگیرد. حالا اگر این دارایی کفاف پرداخت بدهی و این شری این طلبکار رو نداد، میتونه اگر شریک ضامنی توی شرکت وجود داشته باشد این بار چیکار بکنه؟ تمام طلب خودش رو از این شریک بگیرد. همچنین در صورت انحلال شرکت، دارایی شرکت اول میان طلبکارای شرکت تقسیم میشد، بعد میان چیکار میکنن؟ بین شرکا تقسیم میکنن. و یکی دیگه از آثارش این هست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه ای نداره. این موضوع یعنی چه؟ یعنی که شما اگر یک شرکتی داشته باشید بعد یک سری شرکا داشته باشه، این شرکاش تاجر باشن. چون میدونید براتون گفتم که اگر یک شخصی تاجر نباشد به هیچ عنوان ورشکست محسوب نمیشد. اگر که بدهیش رو نتوند پرداخت بکند باید دادخواسته اعصار بدهد. پس حالا یک شرکتی هست، شرکاش هم تاجر هستند، منتها اینه که اول این شرکت ورشکست میشد. حالا اگر این شرکت ورشکست شد، این معنیش این هست که این ورشکستگی شرکت تأثیری توی ورشکستگی شرکا ندارد. لازم نیست که بگیم که این شرکت که ورشکست شد همزمان با شرکاش هم ورشکست میشن. نه،
اگر که این شرکت ورشکست شد، طلب کارش مراجعه کرد به یکی از این شرکا و شرکا تونستن چیکار بکنن، این طلب رو پرداخت بکنن، دیگه این شریک ورشکست محسوب نمیشه. همچنین اگر شرکای شرکت ورشکسته بشن، وقتی که شریک ورشکسته شد، این حتما لازم نیست که بگیم که این شرکت ورشکسته شده. نه، پس ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه نداره. سومین اثر داشتن شخصیت حقوقی برای شرکت، داشتن اهلیت هست. اهلیت یعنی چه؟ اهلیت یعنی شایستگی دارا شدن و همچنین اجرای حقوق. اهلیت خودش به دو دسته تقسیم میشه، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع یعنی اهلیت دارا شدن حقوق و اهلیت استیفا یعنی اهلیت اجرای حقوق. اهلیت تمتع که همون اهلیت دارا شدن حقوق هست، به محضی که یک انسانی زنده متولد بشه میتونه دارای حق و تکلیف بشه. مثلا یک شخصی که زنده به دنیا بیاد، اگر پدرش در زمانی که این فرزند توی شکم مادرش بوده فوت بشه، این فرزند از پدر ارث میبره، پس حق رو میتونه دارا بشه ولی نمیتونه اون رو اجرا بکنه تا زمانی که بالغ، عاقل و رشید بشه. بالغ که یعنی به سن بلوغ برسد، عاقل هم این که یعنی مجنون و دیوانه نباشد، و رشید هم یعنی که بتونه خوب رو از بد تشخیص بده. حالا قانونگذار ما گفته که شما به سن 18 ساله تمام که رسیدید، تمام این شرایط رو دارید. اگر که یک شخصی مخواد بگه که شما مهجور هستید، ناتوان هستید، نمیتونید دارایی خودتون رو اداره بکنید، باید چیکار بکنه؟ دادخواست هجر بده. و همچنین اگر یک شخصی بالغ باشد و خواسته باشد که در دارایی خودش دخالت بکند ولی که به سن 18 ساله تمام نرسیده باشد، باید حکم رشد از دادگاه بگیرد. حالا یک شخص وقتی که اهلیت داشته باشد میتونه چیکار بکنه؟ تو دارایی خودش تصرف بکنه، میتونه معاملات انجام بده، میتونه اقامه دعوا بکنه و در قبال اشخاص ثالث. حالا شرکت تجاری هم وقتی که دارای اهلیت میشه میتونه چیکار بکنه؟ میتونه که طرف مقابل معامله قرار بگیره، میتونه خرید و فروش انجام بده، میتونه اجاره انجام بده، میتونه هبه یا همون بخشش انجام بده، میتونه صلح انجام بده، میتونه رهن انجام بده. همچنین اگر که بخواد علیه شخص ثالث اقامه دعوا بکنه، خود این شرکت میشه چی؟ طرف دعوا. ولی باید چند تا محدودیت برای اهلیت شرکت قائل بشیم. اولا اینکه شرکت نمیتونه حقوق و تعهداتی که خاص انسان است رو دارا بشه. همچنین اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه شد. و یکی دیگه موردم که محدودیت اهلیت شرکت هست، هر وقتی که شرکت ورشکست بشه اهلیتش رو از دست میده، دیگه نمیتونه طرف معامله قرار بگیره، همچنین طرف دعوا نمیتونه قرار بگیره. دعوایی که میخوان علیه شرکت اقامه بکنن باید علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه یا امور ورشکستگی انجام بشه. دو تا دیگه از اثرات داشتن شخصیت حقوقی هم توی جلسات آینده براتون بحث میکنیم. شما انشاءالله من یک جزوه تهیه میکنم و فایل پی دی افش رو هم در اختیارتون قرار میدم که بتونید این فایل پی دی اف رو مطالعه بکنید برای امتحانتون. امیدوارم که موفق باشید. خداحافظ.